رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 6 و در شهر پراگ 2 بامداد از طاهری سفر هستم و در مجله بامدادی چهارشنبه 7 ژانویه سال 2008 میلادی از شهر پراگ شما را همراهی میکنم. بامداد به خیر شنونده ارجمند و سحرخیز رادیو آزادی.
سلام به شما در هر کدیه که هستید و صدای ما رو میشنوید. سفرگل علمی هستم و از شهر دوشنبه در خدمت شما
و همراه با سفرگل عزیز تا یک ساعت دیگر در خدمت شما هستیم و گزارش های تازه و جالبی مجله بامدادی را تقدیم میکنیم.
ولی نخست نگاهی به وضع هوای امروز در تاجیکستان. در دوشنبه هوا نیمه ابری و حرارت 4 درجه بالای صفر پیش بینی می شود. در ولایت خطلون هوا گرمتر شده و تا به 6 درجه می رسد. هوای ولایت سغل ابری شده و حرارت 6 درجه پایانی صفر خواهد بود. در بدخشان هوا بارانی و هوا 11 درجه سرد می شود.
خوب تشکر سفرگل و اکنون با اجازه شما شنوندگان ارجمند نگاهی می اندازیم به عنوان چندی از خبرهای مهمی امروز. شورای امنیتی سازمان ملل مناقشه خونین اسرائیل و سازمان حماس را بررسی کرد.
مقامات تاجیکستان میگویند سالی گذشته بیشتر از 680 شهروند کشور در خارج فوتیده و یا کشته شده اند.
اتحادیه اروپا طلب کرد تا انتقال گاز روسیه به کشورهای عضوش از سر گرفته شود.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان گفت 3 قاچاقبر افغان را هنگام عبور مرز کشتند.
و حامد کرزی میگوید افغانستان و پاکستان مبارزه با ضد تروریسم را تقویت میبخشند. سرخطی چندی از خبرهای مهم بود و اکنون تفصیل خبرها. شورای امنیتی سازمان ملل روز سه‌شنبه مناقشه اسرائیل و حماس و اوضاع در نوار غزه را بررسی کرد. قدرت‌های جهانی در این نشست از هر دو طرف خواستند تا به خشونت خاتمه داده و سازش آتش‌بسی فوری اعلام نمایند و امروز اسرائیل گفت که برای انتقال کمک‌های بشری یک گذرگاه بشری را برای نوار غزه باز می‌کند که مردم آن از کمبود غذا و دارواری و دیگر مواد اولیه رنج می‌کشند. پیشتر از این سازمان ملل تایید کرد که بر اثر حمله اسرائیل به مکتب این سازمان در نوار غزه که غیر نظامیان فلسطینی در آن پناه برده بودند دست کم 30 نفر هلاک شده است. مقامات بهداشتی فلسطینی میگویند در جریان 11 روز یورش اسرائیل به نوار غزه بیشتر از 660 فلسطینیان کشته شدند. اسرائیل میگوید هدف این یورش خاتمه دادن به موشک اندازی های سازمان حماس به جنوب اسرائیل میباشد. و کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید نوار غزه به یک بحران بشری تمام معیار روبرو شده است. پیر کرایهنبول مدیر برنامه‌های سازمان روز سه‌شنبه گفت شرایط زیست مردم غیر نظامی در نوار غزه کاملا طاقت ناپذیر شده است و افزود بنابر شدت گرفتن جنگ‌ها کمک‌های بشری به محتاجان نمی‌رسد. سازمان ملل میگوید از میان بیشتر از 500 نفر قربانیان یورش اسرائیل در نوار غزه یک حصه آن اهالی آسایشته بوده است.
مقامات رسمی تاجیکستان میگویند سال گذشته بیشتر از 680 شهروند کشور در بیرون از وطن و اکثر در روسیه هلاک شدند. دادستانی تاجیکستان دیروز اعلام کرد که هلاکت شهروندان این کشور در خارج نظر به سال گذشته دو برابر افزوده است. عبدالسمی دادابایف معاون دادستان کلی تاجیکستان گفت سال گذشته در روسیه تقریبا 80 نفر از شهروندان تاجیکستان را کشتند که نظر به سال 2007 بیشتر است. وزارت امور خارجه تاجیکستان چند پیش ضمن یک بیانیه رسمی گفت مقامات انتظامی روسیه قضیه قتل شهروندان تاجیکستان را چندان جدی نمیگیرند که این میتواند سبب افزایش قتل مهاجران کاری شود. بنا به اطلاع غیررسمی تعداد مهاجران کاری تاجیک در روسیه از 1 میلیون نفر هم بیشتر است. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند در مرز این کشور با افغانستان شب سه‌شنبه 3 تن از قاچاقبران افغان را کشتند. خوشنود رحمت اللهیف سخنگوی ریاست مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان گفت قاچاقبران مواد مخدر ضمن ورود به خاک تاجیکستان با سرحدبانان روبرو شده و به طرف آنها تیر انداختند ولی در نتیجه آتش جوابی کشته شدند. از جای حادثه 22 کیلوگرم مواد مخدر از جمله 17 کیلو هروئین کشف و ضبط شده است. کسی از مرزبانان تاجیک در این حادثه که در منطقه مرزی 5250 کیلومتری جنوبی دوشنبه رخ داده است آسیب ندیدند.
اتحادیه اروپا کاهش انتقال گاز روسی به کشورهای عضوش را کاملا غیر قابل قبول خواند که پیامدی جنجال مدوم روسیه و اوکراین در باره حق و قیمتی گاز صادراتی است. اتحادیه اروپا طلب کرد تا انتقال گاز فورا از سر گرفته شود و گفت برای حل زودی بحث روسیه و اوکراین مکالمه با دو طرف را شدت می‌بخشد. صبح دیروز کشورهای جنوب و شرق اروپا گفتند که جریان گاز با آنها کاملا قطع شده است و چندی از کشورهای اروپای مرکزی و غربی هم اعلام کردند که نظر به معیار مقرری گاز را نهایت کم دریافت میکنند.
آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان ضمن سفر رسمی به افغانستان دیروز با رئیس جمهور حامد کرزی در شهر کابل ملاقات کرد. پس از ملاقات حامد کرزی گفت بین دو کشور مناسبات نو استقرار شده است و افزود که معنی این رفاقت مبارزه قوی بر ضد تروریسم است. حکومت حامد کرزی پیشتر از این چند دفعه حکومت پاکستان را تنقید کرده بود که برای محو طالبان و اعضای القاعده که از جنگجویان خود را از پاکستان به افغانستان می‌فرستند چندان کوشش نمی‌کند.
و آخرین خبر این است که خبرنگاری مستقل قزاق رمضان اثرپیکوف را در شهر الماتو بازداشت کردند. محرری هفتنامه الماتو اینفو را بنابر گزارش‌ها گروهی از افسران پلیس نقاب‌پوش مسلح دستگیر نمودند. مقامات قزاقستان میگویند رمضان اثرپیکوف با اتهام افشا کردن سری دولتی در یک مقاله در ماه نوامبر بازداشت شد. با گفته همسرش رمضان اثرپیکوف در بیمارستان تحت تبابت قرار داشته است، ولی مقامات میگویند که او به بیمارستان رفته است تا از بازپرسی در اداره امنیت ملی سرپیچی نماید. شنونده ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر، گزارش‌های تحلیلی، عکس و ویدیو از تاجیکستان و جهان لطفاً با سامانه اینترنتی رادیو آزادی مراجعه کنید. نشانه سامانه این است: azadi.org. azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا دوستان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنیم که به عنوان گزارش های توجه نمایید که تا 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
تلاش ها برای آرام کردن اوضاع بحرانی در نوار غزه و شدت گرفتن جنگ میان اسرائیل و سازمان حماس.
هلاکت شهروندان تاجیکستان در خارجه در سال گذشته دو برابر افزوده است.
جنجال روسیه و اوکراین به اتحادیه اروپا تأثیر عمیق‌تر می‌گذارد.
مقامات تاجیکستان می‌گویند که نقش آنها در محو قاچاق و کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان بیشتر شده است.
پاکستان و افغانستان می‌گویند همکاری‌هایشان در راه مبارزه با تروریسم را تقویت خواهند بخشید.
شنونده ارجمند، در ادامه برنامه گزارش های جالب دیگر نیز داریم که با باقی ماندن فرصت برایتان معرفی خواهیم کرد.
ولی حال رو میاریم به خاورمیانه که اوضاع در آنجا همچنان بحرانی باقی میماند. آن گونه که در خبرها هم گفتیم، امروز شورای امنیت مناقشه خونین اسرائیل و سازمان حماس در نوار غزه را بررسی کرد و همچنین اذیت کشیدن مردمی بیگناه در این منطقه را. نمایندگان قدرت های جهانی دیگر باره به ختم فوری جنگ و سازش آتش بس میان جانب های درگیر تاکید کردند، ولی با وجود این همه تلاش ها مناقشه همچنان ادامه دارد و مردمی آسایشته همچنان رنج میکشند. تحولات اخیر در نوار غزه را از نور محمد خالزاده، خبرنگاری رادیوی آزادی، میشنویم.
نیروهای اسرائیل بیش از پیش و عمق نوار غزه وارد میشوند و هدفهای آنها هرچی بیشتر روشن میشود. در قدمهای اولی عملیات، نیروهای پیاده نظام اسرائیل تلاش داشتند باغات را در شمال باریکه غزه از وجود گروههای حماس پاک سازند. از سالها به این سو این گروه ها باغات و درختان محل را چون چتر استفاده می کردند و از آنجا محلات اهالی نشین را در جنوب اسرائیل مشکباران می کردند. آنها در یک هفته اخیر نیز این کار را ادامه دادند. نیروهای اسرائیل همچنین در قسمت شرقی شهر غزه بناهای چند طبقه را زیر کنترل خود درآوردند. آنها با استفاده از این بلندی ها می خواهند گروه های حماس را به عمق شهر بیرانند و امکانات مشک پرانی آنها را محدود کنند. نیروهای اسرائیل در نزدیکی مرز با مصر نیز خان یونیس دومین شهر بزرگی باریکه غزه را در اختیار خود درآوردند و اکنون شاهراه اصلی باریکه غزه را نیز که از همین منطقه می‌گذرد در اختیار دارند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل میگوید قبل از دست یافتن به آتش بس شرط این است که حماس نه تنها موشک پرانی را قطع کند بلکه باید توان از سر گرفتن این کار را نیز از دست دهد. بنا به گزارش های اخیر حالا موشک پرانی های حماس روز به 20 عدد رسیده است و تا اندازه این توان را از دست داده است. مثلا 25 دکبر حماس به سوی اسرائیل 80 موشک پرتاب کرده بود. در جریان این عملیات تلفات جانی در حال افزایش است و بعضی رهبران و نمایندگان کشورهای مختلف که در این روزها در منطقه قرار دارند تلاش میکنند آتش‌بس فوری برقرار شود. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه میگوید
اسرائیل ملت بزرگ است. اسرائیل دارای دموکراسی بزرگ است و جهانیان نخواهند فهمید اگر اسرائیل وضع بشری را در غزه به حال خود بگذارد و وضع بدتر از امروز شود. واقعا اسرائیل ملت بزرگ است. واقعا اسرائیل دارای دموکراسی بزرگ است. به همین دلیل نخواهد گذاشت که وضع بشری مثل امروز باقی بماند.
سرکوزی درخواست کرد که برای رساندن کمک ها آتش بس 48 ساعته برقرار شود، ولی اسرائیل گفت که حالا آماده نیست فشار بر گروه حماس را از دست دهد. هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد در فلسطین میگوید وضع در پرنفوذترین منطقه جهان خیلی بد است. بسیاری از اهالی از جمله کودکان گرسنه هستند و به مراکز کمک های طبی دسترسی ندارند. آنها از برق و آب آشامیدنی نیز محرومند. نیروگاه برق غزه بنابر نبود مواد سوخت از کار افتاده است. خطهای انتقال برق از اسرائیل نیز قطع شده است یا در جریان عملیات آسیب دیده است. صلیب سرخ میگوید در همین روزها ذخیره آب آشامیدنی تمام می شود زیرا نساسهای آبی بنابر نبود برق کار نمی کنند.
اوضاعی بحرانی در خاورمیانه و ادامه تلاش‌ها برای خاتمه دادن به خونریزی و رنج مردم آسایشته در این منطقه.
واقعاً اولی هفته حکومت تاجیکستان هم از طرف‌های درگیر دعوت کرد که به مناقشه خاتمه دهند و سر میز مذاکرات بنشینند. و اینجا رو می‌آوریم به مسائل داخلی و به مسئله مهاجرت که هر جا نرویم دایر به آن صحبت میکنند، چون تقریبا از هر خانواده تاجیکستان یک نفر مهاجری کاری هستند.
بله واقعا مبالغه نمی شود بگوییم که از هر خانواده تاجیکستان یک نفر یا حتی دو نفر به مهاجرت می روند تا کار و مزد کاری مناسبی پیدا کنند.
بله ولی خبرهای بد مهاجرت هر چه زودتر به گوش مردم می رسند و از جمله خبری دیروزه که دادستانی کل اعلام کرد. دادستانی گفت تعداد مهاجران تاجیکستان که دور از وطن فلتیدند در سال گذشته 2008 یک برابر افزوده است و در این باره عبدالقیوم قیومزاد خبرنگار رادیو آزادی از دوشنبه گزارش می‌دهد.
عبدالسمید آدابایف معاون اول دادستان کل تاجیکستان گفت که در سال 2008 جسدش 881 تن از اتباع تاجیک از خارجه به وطن منتقل شده است. این در حال است که در سال 2007 از خارجه اجساد 365 نفر به وطن انتقال یافته بود. آقای آدابایف افزود که شهروندان تاجیک عمدتاً در شهرهای روسیه و با دلایل مختلف از جمله مرگ طبیعی، بیماری، در صدمه های نقلیاتی، کشتار و غیره فوت کرده اند.
190 جسد سبب مرگش معاین نشده است، غیر چشم داشت با اوکو آمده است. 277 جسد با سبب کسلی، 89 جسد با سبب صدمه نقلیاتی، 5 جسد با سبب زهرالودشوی بدن، 16 جسد با سبب خودکشی و 78 جسد این با سبب های کشته شده.
بر پایه معلومات مقامات دادستانی در سال 2008 78 شهروند تاجیک در روسیه کشته شده است، در حالی که در سال 2007 69 شهروند تاجیک در پی مرگ جبری به هلاکت رسیده بود. گفته شد بیشتر شهروندان کشته شده تاجیک در روسیه اساس کنهدها گروه‌های فاشیستان نوبرآمد روسی و در پی خشونت‌های بین خودی به قتل رسیده‌اند. ضمناً دولت تاجیکستان در یک سال پیش برای انتقال اجساد شهروندان از خارجه در بودجه کشور مبلغ تخصیص داده بود، اما در یک سفر اخیر پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان به مسکو و دیدار و ملاقاتش با مهاجران تاجیک به شرکت‌های هوایی کشور دستور داد که انتقال اجساد مهاجرین به طور رایگان صورت بگیرد، اما بیشتری پیوندان و نزدیکان افراد فوتیده میگویند که برای انتقال تابوت از خارج به وطن از 2 تا 2.5 هزار دلار خرج میکنند. از سوی دیگر شرکت هوانوردی تاجیکستان نه به همه شهرهای روسیه روابط هوایی دارد و شرکت هوایی تاجیکستان در حال اجساد اطبای تاجیک از روسیه را انتقال میدهد که 50% حق آن پرداخته شود. در صورت غیر مهاجرین تاجیک مجبور خواهند شد که با مبلغهای خود جسد نزدیکان را از غربت به وطن آورند. آنگونه که پیوندان صلاح الدین عزیزوف، یک شهروند 20 ساله تاجیک که در نزدیکی شهر مسکو از سوی گروه های ملیگرای روس وحشیانه کشته شد، نتوانستند جسد او را به پرداخت مبلغ به زادگاهش آورند. اما در این میان تعداد از شهروندان تاجیک که در روسیه فوت میکنند یا به علت نبود مبلغ یا با دلایل دیگر در خاک این کشور دفن کرده می شوند. این هم در حال است که عبدالسمید آدابایف معاون اولی دادستانی کلی تاجیکستان گفت جهت تحقیق کشتار هر یکی از شهروندان تاجیک در روسیه به همتایان روسی خود درخواست رسمی می فرستند و همین گونه نامه رسمی برای روشن کردن سبب و دلایل قتل وحشیانه صلاح الدین عزیزوف در روسیه به مقامات تفتیشاتی این کشور فرستاده شده است، اما تا کنون از روسیه پاسخ دریافت نکرده اند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پدیده ناخوبه در مهاجرت کاری، یعنی هلاکت بیشتری مهاجران تاجیک در خارج. شنونده ارجمند، بعد از پخش یک آگاهی برمیگردیم و مجله بامدادی رو با گزارش دایر به جنجال دو همسایه نزدیک روسیه و اوکراین ادامه میدهیم.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
www.azadi.org نشانه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. و اتحادیه اروپا میوه تلخی جنجال روسیه و اوکراین را میچشد که هنوز هم درباره پرداخت حق گاز طبیعی و قیمت فروش آن برای سال 2009 به توافق نرسیدند. روز دوشنبه چندی از کشورهای اروپا گفتند که مجرای گاز روسیه دیگر تا به آنها نمیرسد و یا بسیار کاهش یافته است. این در حالی است که کشورهای زیادی اروپایی در پنجه سردی سخت و برفی زیاد هستند.
تاهیر، زمنان انتقال گاز به جمهوری چخ هم کاهش یافته است.
بله بله.
ساکنان این کشور از نارسایی گاز شکایت ندارند؟
واقعا با وجود کاهش انتقال گاز طبیعی به جمهوری چخ نیز که برنامه ما حالا از اون پایتختی اون پخش می شود، از جمله در منزل ما گاز قطع نشده است، ولی به گفته تحلیلگران اگر روسیه و اوکراین جنجال خود را به زودی رفع نکنند، به زودی ساکنان کشورهای اروپایی تعمی تلخی نبودن گاز طبیعی را در فصل سرد خواهند چشید. خیرمان بخواست‌زاده در این باره گزارش تهیه کرده است که همراه میشنویم.
کیو و مسکو دچار مشکل شدند، اما ضرر این مشکل را در سردی‌های زمستان پیش از همه اتحادیه اروپا، ترکیه و کشورهای بالکان میکشند. ناکامی نامه‌یابنده کیو برای توافق بر سر قیمت‌های مناسب گاز باعث آن شد که شامی دوشنبه مسکو قرار کرد انتقال گاز را به دولت‌های اروپایی که از خاک اوکراین عبور می‌کنند قطع کند. 25% ذخیره های گاز اروپا را روسیه تامین میکند و 80% آن از خاک اوکراین به اروپا وارد می شود. نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین که متوقف کردن جریان انتقال گاز را به اروپا امر داد، گفت مسکو باید در فکر راههای آلترناتیوی انتقال گاز به اروپا باشد، اما هنوز هیچ تاریخی برای بازنگری شدن این راههای ترانزیتی تعیین و همچنین ظرفیت های این راههای نو برای انتقال گاز به اروپا سنجیده نشده است. روز سه‌شنبه والنتین زیملانسکی رئیس شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین گفت که شرکت گازپروم روسیه روزانه حجم انتقال گاز را به این کشور تا 81 میلیون متر کوبی در روز کاهش داده است، در حالی که طبق معیار باید 310 میلیون متر کوبی گاز را انتقال دهد. روسیه در توضیح تصمیم قطع کنی گاز به مصرف کننده های اروپاییش گفت که اوکراین دست به غارت گاز ترانزیتی میزند. این اتهام را کیو رد میکند، اما با اندیشه برخی تحلیلگران این مساله تا اندازه جان دارد. جوناتان شترن رئیس یک پژوهشگاه اکسفورد اوید به مطالعات انرژی است و او میگوید که شبکه لوله های گاز اوکراین چنان بنیاد شدند که روسیه نمیتواند موافق خواستش و انتخابن گاز را مستقیم به دست اروپایی ها انتقال دهد و از آن اوکراینی ها استفاده نکنند و میگوید
هیچ نوع امکانی کاملا بستن لوله ها وجود ندارد، چون که توسط خاک اوکراین یگان لوله ای نیست که مستقیم به اروپا بپیوندد. همه این لوله ها هم برای مشتریان اوکراینی و هم اروپایی خدمت میکنند و از این خاطر روسیه نمیتواند کاملا مطمئن باشد که مشتری های اوکراینی از آنچه که برای اروپایی ها در نظر گرفته شده است استفاده نمیکنند.
بحثی به درازو کشیده شده روسیه و اوکراین پیش از همه باعث از دست رفتن آبروی مسکو با عنوان یک شریکی اقتصادی اروپا می شود. از همین خاطر بود که ولادیمیر پوتین اخیراً گفت راههای الटरनेटیو انتقال گاز را به اروپا می شود اندیشه کرد، که یکی توسط خاک بلاروس، لهستان و آلمان و دیگری توسط بحر سیاه به ترکیه بپیوندد. شترن اما میگوید که نه این و نه آن راه نمی تواند چون حل درازمدت قضیه ارزیابی شود.
تمام کاری که از دست روس ها می آید این حل بخشی اندکی مسئله می باشد. احتمالا در ترکیه و از سوی دیگر در لهستان و پسان در آلمان مشکلات زیاد سرزند. از این خاطر این لوله های گاز تنها 10-20% احتیاجات را برآورده می سازند که فعلا از خاک اوکراین می گذرد. این راه ها نمی توانند به عنوان راه های دراز مدت انتقال گاز به اروپا ارزیابی شوند. از آنها برای مدت کوتاه می شود استفاده کرد و بس.
لوله های گاز اوکراین سالانه تقریبا 120 میلیارد متر کوبی گاز را به اروپا انتقال می دهند. لوله گاز یمال اروپا که از راه سیبیر گذشته به لهستان و آلمان پیوند می گیرد تنها توانی صادرات 33 میلیارد متر کوبی گاز را دارد و خلاص، و راه آبی که به ترکیه توسط بحر سیاه می پیوندد تا سال 2010 حد اکثر توانی انتقال 16 میلیارد متر کوبی گاز را خواهد داشت. و در مجموع این دو راه حتی نصف ذخیره های گاز اروپا را هم تشکیل داده نمی تواند.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و من تویری سفر با اتفاقی همکارم سفر گلالمی شما را همراهی می کنیم. ساعت در پراگ 2:21 تقریبا 2:22 و در شهر دوشنبه 6:22 بامداد می شود.
و چون 20 دقیقه برنامه هم سپری شد، اجازه دهید برای آنهایی که شاید با کار و یا تجارت میشید تا من سرخط اخباری مهم رو یادآور شویم و سپس یک ترانه هم بشنویم.
شورای امنیت سازمان ملل مناقشه خونین اسرائیل و سازمان حماس را بررسی کرد.
مقامات تاجیکستان میگویند سال گذشته بیشتر از 680 شهروند کشور در خارج فوتیده یا کشته شدند.
اتحادیه اروپا طلب کرد تا انتقال گاز روسیه به کشورهای عضوی آن از سر گرفته شود.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان گفت 3 قاچاقبری افغان را هنگام عبور مرز کشتند.
حامد کرزی میگوید افغانستان و پاکستان مبارزه با ضد تروریسم را تقویت میبخشند.
و اینک ترانه تقدیم از مجله بامدادی. واقعا شنونده اجمن، اگر ترانه دلخواه دارید و میخواهید بشنوید و ما نویسید از طریق سامانه اینترنتی رادیوی آزادی ozodi.org.
شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، همه بیدار در شهر شراب تو مست خوابی، تو قصر مجلل منو خانه خرابی. شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی. لای 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 دست تو نوه، رقیبان را دیده دست تو فناه، دو
چشم تو شرابی شینم روی تو را در من ببینم بگیرم ناله یا اندو آهه تو چشم تو شرابی شینم روی تو را در من ببینم بگیرم ناله یا اندو آهه تو چشم تو شرابی 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 تو چشم تو شرابی 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 تو چشم تو شرابی اما بیدار در شهر شراب تو مست خوابی تو قصر مجلل منو خانه خرابی شرابی شرابی تو چشم تو شرابی 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 تو چشم تو شرابی چشم تو شرابی فتاده در عشق گریان باشم چو خندان می رود یاری شرابی دو چشم تو شرابی فتاده در عشق گریان باشم چو خندان می رود یاری شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی اما بیدار در شهر شراب تو مستی خوابی تو قصر مجلل منو خانه خرابی شرابی شرابی تو چشم تو شرابی 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 تو چشم تو شرابی 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 تو چشم تو شرابی 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 تو چشم تو شرابی
شنونده ارجمند در مجله بامدادی رادیوی آزادی در خدمت شما هستیم و سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. برمیگردیم به تاجیکستان که متاسفانه به یک راه ترانزیتی مواد مخدری افغانی تبدیل یافته است.
البته بخشی از هر مال زمینی عبور از کشور در داخل میماند و در تاجیکستان هم بخشی از مواد مخدر میماند که تا حال هزاران نفر جوانی تاجیک را معتاد و یا نشمن کرده است و یا گرفتار به صد بلای دیگر.
و روزی گذشته مقامات کشور گفتند که برای مقابله با قاچاق مواد مخدری افغانی نه تنها در داخل کشور بلکه در بیرون از آن، یعنی در خود افغانستان هم فعالیت میبرند. فرهاد میلاد خبرنگار رادیوی آزادی در این باره گزارش تهیه کرده است که همراه میشنویم.
8 کارخانه تولید هروئین در افغانستان با کمک خدمات مخصوص امنیتی تاجیکستان از بین برده شده است. رحمت الله صدالایف سخنگوی آژانس مبارزه بر مواد مخدر تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت در سال 2008 از روی معلومات کارمندان این آژانس در افغانستان 105 هزار هکتار زمین کشت خشخاش نیز نابود کرده شده است و افزود
افسران علاقه اگنتی نظارت مواد نشاوری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی افغانستان اساساً در ولایت‌های شمالی افغانستان خدمت می‌نمایند.
افغانستان بیش از 90% مواد مخدر جهان را تولید می‌کند. از این مقدار طبق اطلاع سازمان ملل متحد طریق تاجیکستان 20% مواد مخدر به روسیه و اروپا و آمریکا قاچاق می‌شود. تاجیکستان یگانه کشور است که در 4 شهر افغانستان، فیض‌آباد، قندوز، مزار شریف و طالقان نمایندگی‌های دائمی آژانس مبارزه بر مواد مخدرش را فعال کرده است. آقای صدالایف گفت میان دو کشور تبادلات اطلاعاتی و عملیات مشترک علیه قاچاقبران صورت می‌گیرد. سخنگوی آژانس مبارزه بر مواد مخدر تاجیکستان از تفصیلات بیشتر خودداری کرد. اما کارشناسان ساحه میگویند نهادهای امنیتی راه‌های ویژه‌ای به دست آوردن اطلاعات را دارند. عوض یولداشف کارشناس در امور امنیتی میگوید اطلاعات را آژانس مواد مبارزه بر مواد مخدر اساساً در تاجیکستان به دست آورده و به جانب افغانستان پیشکش میکند.
شهروندان افغانستان که با جرم جنایتی وابسته به مواد مخدر در تاجیکستان بازداشت می شوند، آنها در وقت پرسجو درباره بعضی از نشاجلابان و نفرانی که با گردش غیرقانونی مواد مخدر در حدود افغانستان است معلومات می دهند. و این نماینده های افسرهای روابط آژانسی نظارت بر مواد مخدر ریاست جمهوری تاجیکستان این معلومات را از دوشنبه دسترس می کنند و در گذراندن عملیات های یکجایه با مقامات داخلدار افغانستان در حدود افغانستان درباره آن نشاجلابانی که کوریرها را یا فرستادگانشان در تاجیکستان بازداشت شدند عملیات دوم باره می گذرانند.
آقای یولداشف افزود همچنین معلومات را نهادهای امنیتی افغانستان نیز به جانب تاجیکستان پیشنهاد میکند. درباره تعداد بازداشت شدگان در عملیات‌های مشترک رقمی وجود ندارد، اما اخیراً حکومت‌های تاجیکستان و افغانستان در مورد تبادل زندانیان به توافق رسیدند. در پی این توافق 228 زندانی که اکثر آنها با جرم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر محکوم بودند به مقامات افغانستان تسلیم کرده شدند. طبق اطلاع رسمی آژانس مبارزه بر مواد مخدر تاجیکستان سال روان 68 عملیات مشترک با خدمات مخصوص افغانستان و کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع گذرانیده است که در پی آنها حدود 3 تن 200 کیلو مواد مخدر بازداشت و مصادره شده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
مقامات آمریکا سال گذشته گفتند که جنگجویان طالب از حساب کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان سالانه ده ها میلیون دلار به دست میارند که این پول برای خرابکاری و قتل سربازان خارجی در افغانستان مصرف می شود. طالبان که بعد عملیات بین المللی ضد تروریستی به رهبری آمریکا در افغانستان سال 2001 از این کشور گریختند، اکثرا در مناطق قبیله نشینی پاکستان پناه بردند و سالهای اخیر با ورود به قلمرو افغانستان قتل و خونریزی و خرابکاری در این کشور را افزایش دادند. و دیروز رئیس جمهوران افغانستان و پاکستان حامد کرزی و آصف علی زرداری مسئله مبارزه با طالبان و مسئله امنیت در افغانستان را بررسی کردند که در این باره گزارش را از نور محمدی خالزاده خبرنگاری رادیوی آزادی میشنویم.
در جریان بازدید از کابل آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان ملاقات کرد و وزیران خارجه هر دو کشور در حضور رؤسای جماهیر اعلامیه مشترک جانبها را درباره گسترش همکاری و تحکیم روابط امضا کردند. سلطان احمد بهین سخنگوی وزارت خارجه افغانستان درباره مسئله های مطروحه در اعلامیه مشترک گفت:
مسئله مبارزه با توریسم، مسئله همکاری های منطقوی، دیدگاه های مشترک برای در مبارزه با توریسم در اعلامیه گنجان خود شده. سفر بسیار دوستانه و رسمی بیشتر سر دیدگاه های مشترک هم برای مبارزه با توریسم و هم برای دورنمای روابط بین دو کشور و همکاری های منطقوی و رؤسای جمهوری دو کشوری چهارمین بار است که با هم ملاقات میکنند. البته نخستین سفر آقای زرداری در افغانستان است بعد از اینکه ریاست جمهوری گرفتند و این کمک میکنه برای گسترش هرچه بیشتر روابط.
رهبران این دو کشور قبلا هم برای بهبود روابط دو جانبه قدم های پیش گذاشته بودند. در روزهای اولی ماه سپتامبر سال گذشته حامد کرزی تنها رئیس جمهور بود که در مراسم سوگند ریاست جمهوری آصف علی زرداری شرکت داشت. آنها سپس با میانجیگری ترکیه در استانبول با هم دیدار داشتند تا راه های جلوگیری از تروریسم را بررسی کنند. با وجود این، کارشناسان میگویند بعد از رسیدن آصف علی زرداری به مقام ریاست جمهوری در مناسبات پاکستان و افغانستان تقریبا تغییرات پیش نیامده است. اما جنرال طلعت مسعود، سابق نظامی پاکستان که حالا به تحلیل مسائل منطقه مشغول است، میگوید چنین به نظر میرسد که حالا دو جانب میخواهند در مناسبات خیش صفحه جدید باز کنند.
در دوران جنرال مشرف مناسبات میان پاکستان و افغانستان بد شد. به ویژه مناسبات شخصی پرزیدنت کرزی با پرزیدنت مشرف خیلی بد بود. به همین دلیل من فکر میکنم که وی میخواهد وضع بهبود یابد و مناسبات شخصی بهتر شود. وی میخواهد دست کم ببیند که وضع در یک طرف مرز پاکستان صلح‌آمیز است.
بعد از انتخابش به مقام ریاست جمهوری این نخستین بازدیدی آقای زرداری از افغانستان است، ولی این چهارمین دیدارش با حامد کرزی است. اما در گذشته ها حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان پاکستان را متهم کرده بود که در مبارزه با شورشیان و جلوگیری از عبور و مرور آنها از آن سوی مرز به داخل افغانستان تدابیر کافی روی دست نمی گیرد. اما دولت پاکستان این اتهامات را همیشه رد کرده است. با وجود این، حمله های اخیر نیروهای ائتلاف ضد تروری زیر فرماندهی امریکا در افغانستان به هدف های در شمال پاکستان گواهی می دهد که این مناطق مراکز مهمی حمایت از ستیزه جویان در منطقه به شمار می رود.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
میشیم که شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید و سر میزنیم به منطقه. در قزاقستان یک خبرنگار را از بیمارستان برداشته و راست به بازداشتگاه کمیته امنیت ملی بردند. طوری در خبرها هم گفتیم محرری هفته‌نامه الماتو اینفو رمضان یسرگیپوف را به آن متهم میکنند که او در یک مقالهش در ماه نویبر سیر دولتی قزاقستان را آشکار کرده است که برای آن قانونهای کشور جزا مقرر کرده است. نصیب جان امانی خبرنگاری رادیوی آزادی از الماتو گزارش میدهد.
صبح 6 انور رمضان سرگیپوف سردبیر هفته‌نامه آزادی الماتو اینفو را از بیمارستان اشخاص سلاح به دست را بوده به سمت نامعلوم بردند. در این باره به رادیوی آزادی روشن سرگیپوف همسر روزنامه‌نگار خبر داد. به گفته روشن صبح وقتی راننده هفته‌نامه برای عیادت روزنامه‌نگار می‌رود او را در بیمارستان پیدا نمی‌کند و در این باره روشن را آگاه می‌سازد. در بیمارستان به روشن بعضی جزئیات ربوده شدن شوهرش روشن می‌گردد. به گفته وی هنوز یک روز قبل به بیمارستان دو کارمند خدمات امنیت ملی آمده در آنجا پاسبانی کردند. در این باره روشن سرگی پوه می‌افزاید
Рано утром сделали кардиограмму и вызвали
Оно мне Сергеев исор мекунад ки суб дар бемористон парасторон баъди санҷидани фаъолияти дил уро ба лаборатория мефиристанд ва дар ошонаи якум шахсони автомат ба даст уро боздошт карда ва роҳи махфӣ аз бемористон берун мекунанд.
Автоматчики вывели его через другой ход.
بعدتر معلوم می‌گردد که آنها کارمندان خدمات امنیت ملی ولایت جنبول بودند و از جانب آنها بازداشت گردیدن رمضان سرگیپوف تایید می‌گردد. ولی همسر روزنامه‌نگار از آن اظهار نگرانی می‌کند که چطور شخصی بیمار را از بیمارستان بدون آگاهی اهل خانواده و در لباس بیماری و بدون داروی درمانش می‌روند. چنین برخورد کارمندان خدمات امنیت ملی را روزلانه توکنه رئیس صندوق بین‌المللی روزنامه‌نگاران در خطر نیست، عملی نادرست و غیرقانونی می‌داند. به گفته وی بازداشت سردبیر هفته‌نامه آزاد در بیمارستان که رمضان با بیماری دل آنجا بسترشته بود صورت گرفت و این هم در حال است که سرگیپوف سخت بیمار است و چون بیماریش به فشار خون بستگی دارد هر وقت میتواند احوالش بد شود. از سوی دیگر چاپ اطلاع کمیته امنیت ملی را خانم توکینا تقصیر سردبیر نمیداند زیرا سرگیپوف با کمیته ارتباطی ندارد و گناه خودی کارمندان کمیته است که آن اطلاع به دست دیگران میافتد. اکنون آنها در این کار روزنامه‌نگار را گناهکار کردنی‌اند و چنین برخورد کمیته امنیت ملی نسبت به روزنامه‌نگار او و صندوق دفاع از روزنامه‌نگاران را سخت نگران کرده است. سروری صندوق روزنامه‌نگاران در خطر ابراز می‌دارد که این عمل او را خیلی خشمگین کرد و آنها از سرگیپوف دفاع خواهند کرد زیرا آنها چنین می‌سوبند که در قزاقستان طرف بیشتر به مطبوعات فشار می‌آورند و به آنها امکان نمی‌دهند که کار کنند و آنچه را که آشکارا باید گفت نمی‌گذارند که منتشر سازند. یادآور میشیم که رمضان سرگیپوف ماه گذشته با اتهام چاپ مطلب داروی سری دولتی از جانب کارمندان امنیت ملی ولایت جنبول بازداشت گردیده بود ولی وی از دست آنها رها یافته خود را به سفارتخانه ایالات متحده آمریکا رسانید و از این کشور پناهگاه خواست ولی بعدتر با میانجیگری و کفالت سفارت و سازمانهای بین المللی روزنامه‌نگار سفارت را ترک کرد و باید چون شاهد به کمیته امنیت ملی بیانات می‌داد. اما روز 25 دسامبر یک بار سلامتی وی بد می‌شود و او را به بیمارستان بیماری‌های دلی شهر الماتو بستری می‌کنند. و اکنون کارمندان کمیته امنیت ملی ولایت جنبول رمضان سرگیپوف را گویا برای توسط روزنامه الماتو اینفو چاپ کردن اطلاع مخفی کمیته امنیت ملی ولایت که آن از دست بازرگانی به وی رسیده است متهم می‌دانند و او را از بستری بیماری به بازداشتگاه موقتی کمیته امنیت ملی ولایت جنبول انتقال دادند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتو.
شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که این برنامه مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و من تایری سفر با اتفاق همکارم سفرگل عالمی در خدمت شما هستم. امروز چهارشنبه هفتم ژانویه سال 2008 میلادی است و ساعت در پراگ 2:38 دقیقه و در شهر دوشنبه 6:38 دقیقه شد، تقریبا 6:39 دقیقه.
حالا بار دیگر نگاه می اندازیم به عنوان خبرهای مهم و یک ترانه زیبا هم می شنویم.
شورای امنیت سازمان ملل مناقشه خونین اسرائیل و سازمان حماس را بررسی کرد.
مقامات تاجیکستان می گویند سال گذشته بیشتر از 680 شهروند کشور در خارج فوتیده یا کشته شدند.
اتحادیه اروپا طلب کرد تا انتقال گاز روسیه به کشورهای عضویان از سر گرفته شود.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان گفت سه قاچاقبر افغان را هنگام عبور مرز کشتند.
حامد کرزی میگوید افغانستان و پاکستان مبارزه با ضد تروریسم را تقویت میبخشند.
اینک بیشتر از 3 دقیقه دیگر داریم برای شنیدن یک ترانه دلنشین.
ای یاری بی‌همتای من، ای گوهری هرگز ندارد رنگ و بو، به عشق تو دنیای من، به عشق تو دنیای من، ای یاری بی همتای من، ای گوهری دریای من، هرگز ندارد رنگ و بو، به عشق تو دنیای من، به عشق تو دنیای من، ای یار
جالب بود با صدای ملکه سعیدزاد، آوازخوانی شناخته تاجیک با هم شنیدیم و برنامه من رو با مطالب از منطقه های تاجیکستان ادامه می دهیم. اداره کشاورزی ولایت سوغ تصمیم گرفت که امسال بیشتر از 1000 هکتار میدان تماکو پروری در وادی زرفشان را با کشت سبزیجات عوض کند. به قول مقامات بازار گرمی فروش تماکوی زرفشان سرد و احتیاج برای خریداری آن کاسته شده است.
واقعا 5 سال پیشتر تماکو کاری و تماکو پروری از رشته‌های اصلی و سردرآمدی وادی زرافشان به حساب می رفت و محصولات آن اصلا به روسیه صادر می شد. در این باره شاهین روشن خبرنگاری رادیو آزادی در زرافشان گزارش تهیه کرده است که همراه می شنویم.
ریاست کشاورزی منطقه زرافشان طبق یک برنامه تصمیم گرفته است در سال روان کشت تنباکو را به زراعت عوض نموده، گندم، شالی و انواع دیگری سبزیجات را به راه ماند. تا کنون در میدان بیش از 1000 هکتار تماکو کشت می شود. اما به قول کشاورزان این منطقه بازار تنباکو زیان‌آور شده است. فیروز یاروف معاون سردار ریاست کشاورزی ناحیه پنجکن ضمن صحبت به رادیو آزادی گفت در دوران شوروی و تا 5 سال قبل ساحه تماکو پروری برای کشاورزان و ناحیه یکی از ساحه های اساسی و سردرآمد به شمار می رفت. ولی افسود او طی 5 سال اخیر این ساحه بنابر پیدا نکردن خریدار جزمن بازارش کساد و ساحه 100% زیان‌آور شد.
و این تصمیم با نظر داشتی زیان زیاد ساحه تماکو با مقامات بالای موافقه کرده شده است و سر سال نو به جای تماکو کشت کارتوشکا قریب 1.5 مرتبه، سبزیجات 2 مرتبه و کشت غلدانگی ها تا 50% زیاد کرده است. اینچنین زیاد نمودنی باغ و تاک در نظر داشته شده است که استحصال این محصولات این نمودات ها تا 2-3 مرتب افزایش داده می شود و این امکانات می دهد که در سایه کشاورزی ناحیه بهبودی تا به اندازه صورت گیرد.
از این حساب میدان کشت سبزیجات 320 هکتار، کارتوشکا 200 هکتار، غلدانگی 30% افزایش خواهد یافت. عبادالله رحیموف یک تن از دهقانان واحدهای کشاورزی به نام شمسی نظرو ناحیه میگوید
پیش 1 کیلوگرم تماکو 4 سومانه میگیرید، امروز باشد برای پرورش 1 کیلوگرم تماکو 3.5 سومانه خواجان میشود، ولی دهقان خارجی 90 درم حق میگیرد. این بازای زیان خلق و خارجی میباشد.
این در حالی است که نظر به گفته متخصصان ریاست کشاورزی ناحیه پنجکن در حال حاضر در حدود 600 واحد کشاورزی و انفرادی 8000 غله کش شده است و آنها قصد دارند باز 3000 غله بهاری و در میدان بیش از 1000 هکتار از کشت تماکو خالی شده علاوه بر نقشه سبزیجات و کارتوشکای بهاری کشت نمایند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و اکنون رو میاریم به مسائل فرهنگی. مسئولان تئاترهای تاجیکستان عدم تماشابین و در این ضمن نبودن درآمد از فروش بلیت ها را چون مشکل رقم یکی خود می نامند. به قول آنها کمبود مبلغ و نبود تجهیزات فنی نمی گذارد تا هنرمندان واقعا خوب و صاحب تجربه برنامه های خوب را روی صحنه گذارند. اسلم مومنزاد خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه نگاهی انداخته است به مشکل تئاترهای کشور.
مسئولان تئاترهای شهر دوشنبه میگویند با این وجود که نمایش های جالبی را به صحنه میگذارند اما همانا تالارهای تئاترها خالی از تماشابینان باقی مانده اند. عبادالله مشربوف رئیس تئاتر اکادمیکی و دراموی به نام لاهوتی شهر دوشنبه میگوید هنرمندان این تئاتر در یک سال اخیر نمایش رودکی از روی اثر نویسنده ساتی ملغزاده، نمایش نامه مرغ همای نویسنده نریمان بقازاده و نمایش آفت نفس را از روی اثر مولانا جلال الدین بلخی به صحنه گذاشتند. اما شمار تماشابینانی که بدون دعوت و وادارکنی وارد تئاتر میشوند در قیاس با سال گذشته هیچ زیاد نشده است و هنرمندان تالار خالی تئاتر را با راه همکاری با کارخانه های مختلف که کارمندانشان را مجبوراً روانه تئاتر می کنند پر کردند. آقای مشربوف علت اصلی خالی از تماشابین ماندن تالارهای تئاترها را به عدم مبلغ و تجهیزات فنی معاصر علاقمند می داند و می گوید تا کنون دولت برای تئاتر مبلغی ناچیز اختصاص می دهد.
جهت دیگرش این از جهت تکنیکی هرچی بهتر و بیشتر مجهز گردانیدن تئاتر است، یعنی از جهت مثلا روشنایی پیش از آرایش سر و لباس نمایش ها متخصصایی که این کارها را به درجه بسیار بلند کرده می توانند، اما باز چیزی اساسش این جهت مالیوی است. از جانب وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان خوشبختانه برای به صحنه گذاشتن نمایش ها البته مبلغ برای ما جدا می شود، ولی هنوز این کم است.
خالی از تماشابین ماندن تئاتر لاهوتی در حال است که آن همگی 500 جای نشست دارد و قیمت بلیت نمایشنامه ها حدود 5 سومانی را تشکیل می دهد. محمد جان شادی و هنرمند تئاتر می گوید عیب خود تئاتر است که صحنه های جالب و زمانوی را روی کار نمی آورد و اکثر وقت تئاترها با نمایشنامه های کهنه تکراری اکتفا می کنند و افزود تئاتر تاجیک هم اکنون باید از صحنه های فلسفی، دراموی و فاجعه ها خودداری کند و نمایش های پیشکش کند که تماشابینان برای دیدن آن از به تئاتر رفتن شرم ندارند.
برای آنکه تئاتر ها از تماشابین پر کردند، پیش از همه نمایش نامه های ارزنده دیدن با باید روی صحنه های تئاتر بیاید. برای آنکه اگر به خصوص جوانی که یک نمایش نامه زیبای تماشا میکنند، حتما در وی خواهش باری دیگر به تئاتر آمدن و همین گونه نمایش نامه زیبای دیگری تماشا کردن پیدا میشه.
در همین حال عزیزی نقیبزاد تحلیلگری رشته فرهنگ میگوید در حال در زمان معاصر تئاتر باید با کامپیوتر و اینترنت، دیویدیو سی دی و دیگر وسایل پیشبری فنی رقابت کند، اکثر نمایشنامه هایی که تئاترهای تاجیکستان پیشنهاد میکنند صفتی بلند ندارند و میگوید
مردم اینجا هیچ گناه نداره. ای برسری خودی هنرمندو. چرا؟ یعنی هنرمندو تفکری نو ندارن. تفکرشان تفکری کهنه. زمانه تماما تغییر یافته. باید هنرمندم برابری زمانه با یک تحول رو می آورد. یعنی برابری زمانه پیش می ره.
این همه در حال است که گروه های هنری تئاترها سال از سال پیر می شوند و عدم هنرمندان جوان مشکلی تازه است که تئاترها را فرا می گیرد. کارشناسان میگویند تا زمانی که تئاترها نمایشنامه های جالب و دیدنی تهیه نکنند، تالارهای تئاترهای تاجیکستان همچنان خالی از تماشابینان باقی میمانند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و از تئاترها می رویم به ادبیات. دولت کوبا با یک اقدام خود ادبیات شناسان جهان را به قول به خروش آورد. مقامات کوبا اجازه دادند تا سنت های ارنست همینگوی که در میان خوانندگان تاجیکستان هم هوادار زیاد دارد دسترسی هم شود. نامه بود دستنویس های ادبی برجسته امریکایی که هیچگاه نشر نشده بودند ظاهراً امکان خواهد داد تا ادبیات شناسان 21 سال سپری کرده ارنست همینگوی در کوبا را درست‌تر و دقیق‌تر تحقیق و تصویر کنند. لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
دولت کوبا راه را برای آموزش آثار یک از مشهورترین ادیب عصر 20 نویسنده امریکایی ارنست همینگوی بازتر کرد. 5 ژانویه موزه ارنست همینگوی نخستین بسته حجت، عکس، دستخط و 14000 کتاب‌های مؤلف این ادیب را به معرض تماشابینان گذاشت. همه این حجت‌ها در منزل نویسنده واقع در شهر سان فرانسیسکو دی پاولا در نزدیکی پایتخت کوبا نگهداری می‌شد. در چارچوب برنامه فرهنگی مشترک کوبا و آمریکا این حجت‌ها را به شکل الکترونی گذراندند و اکنون عالمان جهان امکان دارند آنها را مورد آموزش قرار دهند. رئیس موزه آدا روزا آلفونسو روزالس در صحبت با خبرگزاری رویترز اظهار داشت که بایگانی نویسنده به زمان فعالیت همینگوی در کوبا روشنی می‌اندازد و تا حال این بخش زندگی نامه او به پژوهشگران خوب معلوم نبود. با ویژه باری نخست این بایگانی دسترس پژوهشگران و دانشجویان می‌گردد. اغلب حجت‌ها انتشار نشده است و تنها یک قسمی خیلی خوردش در کتاب نوربرتو فوئنتس که همینگوی در کوبا عنوان دارد به چاپ رسیده بود. این نه مثل استفاده از حجت‌های کتابخانه، بلکه بیشتر مثل آثار قیمتبهای تاریخی است. همینگوی در جزیره کوبا در آسایشگاه فینکا ویگا از سال 1939 تا 1961 زندگی کرده، در اینجا اثرهای مشهورترین خود را نظیر پیرمرد و بحر، جشنی که همیشه با توست و جزیره ها در اقیانوس را ایجاد نموده است. سال 1953 برای حکایه پیرمرد و بحر او جایزه پولیتزر را دریافت کرد. آلفونسو روزالس میگوید کاری انجام شده از جانب هواداران بشمار همینگوی استقبال خواهد شد. نه همیشه، اما در بسیاری مواردها کس میتواند حتی ارواح همینگوی را حس کند. نه تنها هنگام دست بردن با کتاب و مکتوب های او، بلکه هنگام مشاهده فضای منزل، آسایشگاه و مکان همینگوی. با خدای پژوهشگران زندگی نامه همینگوی زیر نقاب یک مرد پرزور، یک راو ورزشگر و صیاد، شخصیت بسیار آسیب پذیر، پر احساس و مراقب وی پنهان بود. او در ایالت ایلینویس آمریکا در اویلای میونهول به دنیا آمده و اما از ایام بچگیش مستقلیت خود را نمایش داده به دانشگاه داخل نشد و به روزنامه‌نگاری پرداخت. زمان جنگ اول جهانی او را به خاطر چشمای ضعیفش به عسکری نگرفتند، اما همینگوی 19 ساله با صلیب سرخ پیوست و سال 1918 در ایتالیا مجروح شده بود. بعد از زندگی در اروپا همینگوی سرانجام خوب را برای زیست اختیار کرد، زیرا اینجا را بسیار دوست می داشت و زندگی مردم این جزیره را در اثرهایش منعکس می کرد. سال 1961 همینگوی که از اسردگی روحی اذیت می کشید در منزلش در ایالت ایداهو آمریکا با تفنگ شکاری خود را کشت. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
و از جهانی ادبیات سری میزنیم به جهانی ورزش که یگان روز به خبری تازه نیست. شارح رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره سفر دسته فوتبال ریگر تدزی شهر تورسونزاده به روسیه گزارش میدهد.
دسته ریگر تدزی تورسونزاده قهرمانی فوتبال تاجیکستان که به جام اتحاد دولت های مستقل آمادگی میبیند، شب سه‌شنبه 6 ژانویه به شهر قزان روسیه سفر کرد. محمد جان حبیب اللویف سرمربی تیم ریگر تدز بر رادیوی آزادی گفت به هیئت دسته 22 فوتبال باز شاملند و با مقصد پرزور کردن دسته گروهی بازیگران از باشگاه های دیگری لیگ عالی تاجیکستان به مثل حمایتگران دوران ارگاشف از خوجند خوجند و سعید ارگاشف از سیسکه دوشنبه، نیم حمایتگر علیشر اولماسف از انرژیتیک دوشنبه دعوت شدند. آقای حبیب اللویف افزود
فکر میکنم این روز در حیات دسته ما هم بسیار بازیگران سین سالشون هم با یک جای رسیده است، برای میخواستیم که یک چند بازیگر جوان با حیات دسته دعوت کنیم و در این مسابقات این بازیگران رو بار دیگر امتحان گیریم. تیاری ما برای مسابقات در شهر مسکو میزگرد، میخواهیم که از روز 7 ژانویه تا 15 ژانویه در شهر قزان تیاری بینیم و سه بازی رفیقانه هم نقشه داریم که گذرانیم. این در چتلاهای 9، 12 و 14 ژانویه خواهد در شهر قزان گذشت.
17 دوره جام اتحاد دولت های مستقل از 17 تا 25 ژانویه در مجمعهای ورزشی اولمپی و دینامو شهر مسکو با شرکت 16 دسته در شهر گروه برگزار می شود. دسته ریگر تدز که تاجیکستان را برای 8 بار در این مسابقات انعنوی بین المللی نمایندگی خواهد کرد، در گروه اس 17 ژانویه با لیوادی تالین استونیا، 18 ژانویه با شریف تیراسپلی مالدوا و 20 ژانویه با شختیاری دنیتسک اوکراین بازی خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز و ارجمند، بخش اولی مجله بامدادی در اینجا به پایان رسید.
تا این ساعت من تایر سفر با اتفاقی همکارم سفرگلی عالمی عزیز همراهی شما بودیم. بعدی پخش یک آگهی با بخش یک ترانه همراه با سفرگل اخباری تازه امروز را تقدیم میکنیم و سپس میکروفون را در اختیار همکاران دیگر خود میگذاریم که برنامه های دنیای اقتصاد و برگی سبز را تقدیم میکنند.
علی یا پیر گفته یا 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 علی یا پی بیاد خانه را ساز مسن. سقف خانه از کبوتر، فرش خانه از ترانه. سقف خانه از کبوتر، فرش خانه از ترانه. یک برنده از پرنده غرق شعر عاشقانه. خانه را سازم از نو تا هوای تازه آید. نور از کلکین در آید، عشق از دروازه آید. نور از کلکین در آید، عشق از دروازه آید. عشق از دروازه آید. نور از کلکین در آید، عشق از دروازه آید.